اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 99 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. المستغاث بك يا صاحب الزمان. السلام على ربيع الانام و نظرت الايام. همه گویند کجایی، نکند دیر بیایی. بیماری ها و مشکلات و تلخی ها و گرفتاری ها همه در این روزگار بهانه ای شده است برای اینکه افراد توجهشون به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه افزون بشه. یک زمانی بعضی از این دعاها مورد اقلی از مورد توجه اقلی از مردم بود، اما الان خیلی ها خودشون رو با امثال این دعا، دعای الهی اعظم البلا، السلام علی الحق الجدید، زیارت آل یاسین مأنوس کرده اند، مقید کرده اند. همه گویند کجایی، نکند دیر بیاد. گفته ایم، مکرر هم باید عرض کرد و شما هم باید به دیگران بگویید، ظهور امام زمان سلام الله علیه و تشریف فرمایی ایشون وابسته به هیچ عاملی نیست جز اراده خدا، و اراده خدا هیچ تغییری درش حاصل نمی شود مگر به دعا و استغاثه به درگاه. نه امام زمان معطل است که ما جاده‌ای برایش فراهم کنیم، نه معطل است که ما نفراتی رو بشمریم و ثبت نام کنیم، نه معطل است که ما فلان منطقه را بگیریم یا پس بدهیم. هر کس فکر میکند که امام زمان معطل این رو چیزها هستند، با استناد به روایات بیاد و بگوید که روشن کنه بر ما که امام زمان معطل فلان اتفاق. حضرت معطل هیچ چیزی نیست، فقط اراده خدای متعال، و اراده خدای متعال فقط با دعا تغییر میکنه. دعا گاهی فقط به زبان جاری میشه، خیلی خوبه، هیچ اشکالی هم نداره فقط به زبان جاری میشه. گاهی از قلب هم میگذره، اینم که خیلی خوبه. گاهی همراه با یک سوز دلی، همراه با یک معرفتی، همراه با یک توجهی، یه وقت برگزیده ای، یک مکان برگزیده ای، انشالله خدا قسمت کنه در حائر حسینی، انشالله در حائر رضوی سلام الله علیه ما. خب اینا در برآورده شدن دعا اثر داره، ولی نه به این معنی که ما الان که دعا کردیم فردا باید دعای ما محقق بشه. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی اون خبیث رو نفرین کردند، مگر همون فردا مبتلا شد؟ بعد از شهادت از زهرا به حکومت هم رسید به حسب ظاهری. بعد از سالها دعای حضرت و نفرین حضرت درباره اون محقق شد. نباید ناامید بشیم، تنها ابزار و اسباب همینه. از این فرصت ها، از این ساعت ها، از این لحظات استفاده کنید. هی سعی کنید این دعا رو خالص‌تر کنید. هی سعی کنید این دعا رو با معرفت و توجه بیشتری به درگاه خدا عرضه بده. همین که ادب میکنید وقت مثلا پخش یک دعایی با کسی صحبت نمیکنید، دارید حرف میزنید، مثلا بلندگویی داره از یک مسجدی، از یک حسینیه یا از رسانه‌ای داره دعای فرج میخوانه یا دعای الهی از ملبلا میخوانه، همین که این تذکر رو توجه پیدا کردید، بگید ببخشید اجازه بدین دعا رو بخونیم بعد ادامه بدید. همین نوعی آموزش به تربیت عزیزان و اطرافیانیست که حالا اونا دیگه دست به دعا بلند کنن، بچه های معصوم ما دست به دعا بلند کنن. امام زمان منتظر روز جمعه نیست، امام زمان منتظر روز عاشورا نیست، امام زمان منتظر اون ندای آسمانی ماه مبارک نیست. همه اینها اگر رخ دهد و حاصل شود، همش پیام نزدیکی اون وعد است. ولی روایت صریح است که خدا در یک شب امر مولا مصاحب الزمان رو محقق می کند و فراهم می کند، و اون شب هم یک روایات خاصی داره. در یکی از روایاتش داره که امام زمان دارن دعا می کنن، وجود مقدس خاتم الانبیا دعا می کنن، امیر المؤمنین، اهل بیت، همه دعا می کنند. دستان مادرمون بی بی زهرا سلام الله علیها هم بالا میره. حالا به تعبیر من دارم مضمون روایتون که دیگه عرش خدا به حرکت در میاد. خدایا ببین دیگه بهتر از این بندگانت کسی نیست، ببین اینها چگونه استغاثه میکنند که تو اذن فرج بدهی. و خدا امضا می کند اون شب و این اذن داده می شود. آقای ما از زندان غیبت آزاد می شه. اصلا نگید بیاید من خوب بشم، مثلا این دستم مثلا اگر کار افتاده حرکت کنه، نمیدونم فلان برادرم این کسالت رو داره. اینها در مقابل نعمت حضور امام چیزی نیست. نعمت حضور امام ما نمیفهمیم، چون از وقتی یادمونه خودمون، پدر مادرامون، اجدادمون، خیلی هاشون که در دوران غیبت کبرا بودن، عادت کرده ای به ندیدن امام، به عدم تشرف خدمت امام. اونایی که معرفتمون کمتر بوده، یه وقت زیارتم رفتیم گفتیم خب حضرتم از دنیا رفتن، مثل این که میریم سر مثلا مزار یک عزیزی، حالا اومدیم سر مزار عزیز فاطمه زهرا سلام الله علیها. این عادت دوری از امام، عادت محروم بودن از نعمت حضور امام. عزیزان دعا کنید برای خود امام زمان فرج حضرت، بالاترینش و بالاترین مصداقش آزادی خود امام زمان از این زندان غیبت. چه زندانی؟ زندانی که ته چاه و سیاه چاله و اینهاست؟ نه، زندانی که میبیند چگونه ظلم در همه عالم فراگیر شده و جز به ظهور او این ظلم ها برطرف نمیشه. ما خبری از خیلی از ظلم ها نداریم. با شیعیان چه میکنند، با ناموس شیعه چه میکنند، با بچه های شیعه چه میکنند، با اعتقادات شیعیان چه میکنند. امام زمان اینها رو میبینه، دلش خون میشه ولی اذن ظهور نداره. ما هم که هر چه میکنیم بر غمش میفزاییم. نماز من آقا رو خوشحال میکنه، اخلاق من آقا رو خوشحال میکنه، رفتار من آقا رو خوشحال میکنه. چه میکنم؟ زندگی خانوادگی من، تربیت بچه های من، ارتباطم با اطرافیانم، کدومش آقا رو خوشحال میکنه؟ لا اله الا الله. و خواندن کتاب شریف مکیال ما را باید در عمل گام به گام نسبت به این دعای خالصانه بر فرج امام زمان سلام الله علیه به پیش ببره. الان بخش‌های خوب مفصلی از کتاب مکیال خوانده ایم، تعداد جلسات قابل توجهی داشته ایم. اگر در من اتفاقی از درون و ارتباط قلبی هم با امام زمان نیفتاده باشه، خیلی ضرر کردم، خیلی ضرر کردم و باید استغفار کنم. امام زمان من رو به سفره‌ای که در اون سفره نعماتی قرار داده شده دعوت کردن، من بی بهرم. از گوینده و شنونده هر کسی بهره نبرده باشه ضرر کرد. گاهی من متن رو میخونم، گاهی شما میخونید، ما فرقی با هم نمیکنیم. هممون بهانه ای جسته ایم برای بیاد او بودن، برای او دعا کردن، در خدمت او بودن. قدری از آلودگی ها را با توجه به او از خود زدودن. و الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. کتاب شریف مکیال جلد یک. در حرف ها رسیدیم به شماره 5 که مرحوم صاحب مکیال می‌فرماید من راجع به حلم اون حضرت بعداً سخن خواهم گفت. در شماره 6 می‌فرماید در موضوع زنده شدن جمعی از اولیای خدا به ظهور اون حضرت بعداً سخن خواهم گفت. در شماره 7 از محبت اون عزیز نسبت به ما سخن میگوید. اگر یک کسی این گونه شما را دوست داشته باشد، برای رهایی از غم او دعا نمی کنید؟ امام زمان نعوذ بالله مثل یک کس دیگری که شما را دوست دارد، برای غمی که بر دلش نشسته دعا نمی کنید؟ همین نماز رو خوندی بلند شدی؟ برای یک انگشتر و حلقه گم شده این همه نذر و نیاز و آقای ذکری بگین، آقای آیهی بگین؟ یه برای غریب فاطمه دعا نمی کنی؟ ذکری نمی گویی؟ آیه‌ای قرائت نمی‌کنی، قرآنی تلاوت نمی‌کنی. آقا امام زمان ما رو دوست داره، اگر تردیدی داشته باشیم یعنی امام زمان نمیشناسی، امام زمان نمیشناسی. خب از این قسمت میخوایم با هم به بخشی از نکاتش توجه کنیم. مرحوم صاحب مکیال میگه دوستی آن جناب بر ما واضح است، زیرا که لطف میوه محبت است. او اگر به ما محبت نداشت بر ما لطف نمیکرد. حداقل لطفی که امام زمان به ما کرده این است که وقتی نام مقدسش را میبریم نسبت به او احساس دوستی و محبت پیدا می‌کنیم، خوشحال میشیم، دلمون شاد میشه وقتی نام اون عزیز رو میبریم، خوشحال میشیم وقتی علمی به نام اون عزیز برافراشته میشه، خوشحال میشیم وقتی جایی به مناسبت میلاد اون عزیز چراغان میشود. اومد خدمت حضرت گفت شما به ما علاقه دارید؟ فرمودن به دلت نگاه کن، اگر در دلت محبت نسبت به ما رو میابی، در دل ما هم نسبت به تو محبت هست. امام زمان اگر به ما محبت نداشت اینگونه لطف میکرد که در ساعتی که عده‌ای به بطالت میگذرانند، عده‌ای غافل از اون بزرگوارند، ما الحمدلله به لطف خدای متعال نشسته باشیم راجع به اون عزیز سخن بگیم، راجع به اون صحبت کنیم. زبانم نمیگرده برخی از مثالهایی که در ادبیات زده اند برای کسانی که محبتی ویژه به کسی داشتند، هر جا می نشستند از او می گفتند، دنبال جایی بودند که از او بگوید. صحبت کردن از محبوب شیرینه. هر چقدر من کم بهره می برم از این شیرینی باید استغفار کنم. آقا ترینه، زیباترینه، با کرم ترینه، با سخاوت ترینه، با معرفت ترینه، شجاع ترینه، با اصل و نسب ترین است، بزرگترین است. همه نیکویی ها برترینش در وجود اوست. ای در من کششی نسبت به او ایجاد نمیکنه؟ اگه ایجاد نمیکنه باید استغفار کنم. میگوید مرحوم صاحب مکیال در بخشی حق پدر بر فرزند، در اونجا به محبت حضرت به خودمون اشاره کردیم، در حضورشون در تشییع مردگان ما میگه اونجا به محبت حضرت نسبت به خودمون اشاره کرد. به هر حال همه احسانان حضرت در حق ما ثمره و نتیجه محبتش نسبت به ماست انشاءالله تعالی. بزرگواران توجه دارن دیگه، من دارم متن کتاب رو با حواشی خدمتتون عرض میکنم، اینجا رو میخوام از رو بخونم. ولی یک نکته را که نباید غافل باشی این که محبت او در حق ما جز از جهت ایمان و اطاعت ما به خدای عز و جل نیست. پس اگر محبت آن بزرگوار را می خواهی، بر تو باد اطاعت خدای تعالی، و مبادا که با مخالفت کردن با خداوند او را اذیت و با وی دشمنی کنی، که از کسانی خواهد بود که خداوند درباره آنها چنین فرموده است که اگر کسی خدا و رسولش و به تبع رسولش اولیای گرامیش را اذیت بکند، این مقهور خدا قرار میگیره. روایتی که از حضرت باقر سلام الله علیه بیان شده است رو یکی از بزرگوارانی که کتاب دارند بخوانند. البته انشالله همه کتاب دارند، تا حالا ما این قید رو میزنیم که اگر کسی به هر دلیلی الان کتاب در دسترسش نیست، به عذر و زحمت نیفته. یکی از بزرگواران این روایت رو بخواند.
سلام استاد.
سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
استاد از اول شماره 7 بخونم یا بعد از
نه نه شماره؟ از همون از امام باقر علیه السلام نوشته و در دارالسلام.
بله چشم. و در دارالسلام از امام باقر علیه السلام روایت شده که به جابر جعفی فرمود: بنده جز با اطاعت به خداوند تبارک و تعالی نزدیک نمی شود. دوری از آتش با ما نیست. آن که مطیع و فرمانبردار خدا باشد دوست و ولی ماست، و هر که خداوند را معصیت کند دشمن ماست، و ولایت ما جز با عمل و دوری از گناه به دست نمی آید. اخبار در این زمینه زیاد است. البته همانطور که اطاعت خداوند متعال موجب محبت می شود، همچنین معصیت مایه زوال آن است. چنان که در کافی از حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام آمده که فرمود: امیر المومنین علیه السلام فرمود: هیچ بنده ای نیست مگر اینکه جهل سپر بر او هست.
چهل.
تا اینکه چهل سپر بر او هست تا اینکه 40 گناه کبیره مرتکب شود. پس هرگاه 40 معصیت کبیره مرتکب شد، سپرها از او برداشته می شود. آنگاه خداوند متعال به فرشتگان وحی می کند که بنده مرا با بالهای خود بپوشانی. پس فرشتگان او را با بالهای خود می پوشانند، اما او هیچ زشتی را فروگذار نمی کند مگر اینکه آنها را مرتکب شود، تا به حدی که با افتخار کارهای زشت خودش را برای مردم بازگو کند. آنگاه فرشتگان میگویند: خداوندا، این بنده تو هیچ نحی و زشتی را رها نکرد تا اینکه مرتکب شد و ما خجالت میکشیم از آنچه انجام میدهد. پس خداوند عزوجل وحی میکند که بالهای خود را از او بردار، و هرگاه چنین وضعی انجام شد، آن شخص شروع می کند به دشمنی با ما اهل بیت علیه السلام. پس در این هنگام پوشش او در آسمان پاره می شود و فرشتگان عرضه می دارند: پروردگارا، این بنده تو بدون پوشش ماند. پس خداوند عزوجل به آنها وحی می کند: اگر خدای را در او نیازی بود، شما را امر نمی کرد که بالهایتان را از او برگیر.
روایت خیلی مهمی است این دو روایت، و ما میخواییم انشالله یه مقداری پیرامون نکته مهم این دو روایتی که بیان شد از حضرت صادق سلام الله علیه و حضرت باقر سلام الله علیه یه مقداری سخن بگیم و در حاشیه کتاب یا در برگه هایی که دارید یادداشت بفرمایید. فکر میکنم بحث مهمی است و گمانم بر اینه که این بحث باید به یادمون بماند. سخن رو با این جمله آغاز میکنم که به نظر میرسد، میتونم بگم این یک یافته شخصی است از شنیدنی ها و خواندنی ها و تلاش هایی که داشتم، ولی به گمان میرسد که ممکنه کسانی که در نقش استاد و صاحب نظر باشند این یافته رو رد نکنند. بنابراین دارم اول میگم که این برداشت منه، ولی شواهدی هم براش دارم. حالا اگر کسی این نقض شواهد رو کرد، او به هر حال میشنویم صحبتش. من به نظرم میرسه ما در بندگی خدا که اینجا بهش اشاره شد، بیش از اون چیزی که دنبالش هستیم برای عمل کردن و شناخت اون چیزی که باید عمل کنیم، در سطح ما که آشنایی مختصری با مباحث دینی و مبانی دینی داریم، باید دنبال چیزهایی باشیم که باید ازش پرهیز کنیم. با یه جمله بندی دیگه عرض میکنم همین مفهوم. ببینید اون قیدش مهمه که به هر حال یه نفری که با هیچ چیزی از معارف قرآن و اهل بیت آشنا نیست، خب این باید بدونه چیکار کنه، از شهادتینش گرفته تا آموزش نمازش تا حجش تا هرچی، خمسش، روزش، باید یاد بگیره. ولی کسانی که از حد متوسط جامعه بالاترند، یعنی شماها اگر خدای نکرده همسر، بچه، برادر، خواهر، کسی شما رو بخواد از یک واجبی منع بکنه، شما دیگه کسی نیستید که مثلا بگید بله دیگه، حالا دیگه مثلا پسرم اینجوری گفته، ما دیگه این واجب رو کنار میذاریم. مثلا گفته مامان اینجوری با من راه بیای، من خجالت میکشم دیگه، تو مثلا اونجوری راه بیا، ما بگیم باش. حالا ما رسیدیم به این مطلب که مرحوم صاحب مکیال گفت آقا آنچه که محبت امام زمان رو به سمت شما افزون میکنه، بهتر عبادت کردن و اطاعت کردن خداست. اصلا اساس محبت امام زمان به شما این است که شما مؤمن به ولایت امیرالمؤمنین هستید، محب سید الشهدا هستید، زائر امام رضا هستید، دعاگوی فرج صاحب الزمان هستی. اصلا این پایه محبت حضرت به شما. پس نکند که به جهت دوری از بندگی خدا و دوچار معصیت شدن از این دایره مورد محبت و دعای امام زمان خارج بشی. با این مقدمه گفتیم امثال ما باید بیش از این که دنبال این باشن که چه عملی را اضافه کنم تا در مسیر بندگی جلب عنایت خدای متعال و حجتش را بکنم، باید دنبال این باشن که کدام عمل است، کدام فکر و ذکر و مانع است که باید از من و زندگی من و وجود من و خانواده من دور بشه تا من آلوده نباشم و اگر عبادتی می کنم و واجبی را به جا می آورم یا مستحبی را مقیدم، این اثر کنه، موجب تقرب من بشه. عرضم روشنه؟ نگاه کنید در پایان روایت اول می‌فرمایند و هر کس خداوند را معصیت کند دشمن ماست. گاهی فرد ولایت اهل بیت رو داره، در اعمال کوتاهی میکنه، اینو دشمن اهل بیت نمینامد، ولی فرد وقتی وارد حیطه‌ای بشود که در روایت دوم دیگه به تعبیری که روایت داشت دیگه از هیچ عمل معصیت و خطایی پرهیز نمی کنه، رها کرده خودش رو در دنیای هوا و هوس. ای به کدام درجه رسید؟ به درجه ای رسید که دیگه محبت و ولایت حجت خدا از دلش بیرون میره. اگر کسی، این جمله مهم دیگر، اگر کسی در عصیان اصرار کنه، خدای ناکرده، خدای ناکرده، خدای ناکرده، خدا گوهر ولایت حجتهایش را از اون میگیره. نشانش چیه؟ نشانش اینه که دیگه عشقش برای امام حسین نمیاد. نشانش اینه که دیگه ذوق و شوقی برای زیارت نجف نداره. نشانش اینه که فاطمیه میاد و میره، نه لباس مشکی میپوشه، نه در مجلسی شرکت میکنه، نه خدمتی به فاطمه زهرا میکنه، هیچ، اصلا انگار نه انگار. مغزش انباشته از شبهات، دغدغش تجربه گناهان بعدی و دیگر. چقدر بدبختیه، چقدر بدبختیه. با این عرض، من یک روایتی را از وجود مقدس حضرت سجاد سلام الله علیه میخوام برای شما بخوانم. این روایت در کتاب عدت الدائی مار مرحوم ابن فهد هلی که شاید یه زمانی معرفی کرده باشم، تحت عنوان آیین بندگی و نیایش منتشر شده و ترجمه شده. ترجمه های دیگه هم داره ظاهرن، ولی من این ترجمه رو دارم. بنیاد معارف اسلامی قم منتشر کرده. روایت را دارم از این کتاب میخوانم. به شماره‌ای که این کتاب برای روایات زده میشه روایت 560. صفحش هم میشه صفحه 393. اگر کسی این کتاب رو داره، تا ما برای سلامتی و فرج امام زمان 3 صلوات میفرستیم، بره کتاب رو بیاره، سفرم بیاره، تا روایت که میخونیم بتواند از رو هم روایت رو ببینه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجر. اللهم صل علی اللهم صل على من. گاهی تصویر میدم، احساس میکنم به هر حال تو اینترنت مشکلی پیش میاد، تصویر رو قطع میکنم. اگر فکر میکنید صدا واضحه با تصویر، برای من فرقی نمیکنه. من میخوام شما راحت تر باشید و حضور ذهن و توجهتون در کلاس افزون باشه. مرحوم ابن فهد میگد معصومین علیهم السلام در دعاهاشون از انواع گناهان به ذات مقدس خدای متعال پناه بردن. برای این از وجود مقدس امام سجاد یک روایت قابل توجهی را می آورد که شما هم در یادداشتتون می توانید در واقع بخش بخش بنویسید هر تعبیر رو و هر توضیح رو. خب حالا اگر باز دیدید صدا بد شد پیغام بدید. پس همه این روایت که میخوانم همش از حضرت سجاد سلام الله علیه. بخش اول این روایت: ان الذنوب التي تغير النعم. حضرت سجاد علیه السلام میفرمایند یه سری گناهان هست که موجب تغییر نعمت خدای متعال میشه. اینا عبارتند از البغی علی الناس، ظلم بر مردم. و الزوال عن العادت فی الخیر. سعی میکنم شمرده بگم که یادداشت کنید، چون خیلی روایت خوب و مفیدی است الحمدلله. فرد یک کار خیر و نیکویی رو بهش عادت کرده ولی ترکش میکنه، دیگه رها میکنه این کار خیر رو و این کار نیکو رو. مثلا از عادات نیکویی که شاید اکثر شما داشته باشید این که بعد از نمازهاتون خدمت حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین سلام بدید. اکتفای به سلام خدمت سید الشهدا و حضرت رضا و از صاحب هم نکنید، برای بقیه اهل بیت هم عرض ادب داشته باشه. حالا یه مدتی خودشو مقید میکنه، چند ماهی میگذره رها میکنه این کار خیر رو. اولیش بود البغی علی الناس، ظلم بر مردم. دومیش و الزوال عن العادت فی الخیر. سه و اصطناع المعروف، یه عمل معروفی را ترک می کند. شبیه همون عبارت قبلی است، منتها با دو تعبیر آمده. اونجا فرمودند یک عادت خیری رو ترک می کنه، اینجا فرمودند یک عمل معروفی رو ترک می کنه. و کفران و نعم، چهارمیش کفران نعمت. و ترک و شکر، شکر خدا رو ترک میکنه. براش تغییر نعمت حاصل میشه، یهو شرایطش یه جوری میشه، در نماز جماعت اول وقت فلان مسجد مناسب برای اقتدا به امام جماعت و تدریس معارف نیکو دیگه نمیتونه بره، یهو میگه آقا من 6 ماه از اینجا محروم شدم. این یه نعمت بوده برای او، این تغییر نعمت پیش آمده. این تغییر نعمت بر اثر چه بوده است؟ مثلا یک مادری که زبان نیکویی راجع به فرزندانش نداره و با نفرین و توهین به اونها نوعی کفران نعمت نسبت به سلامتی این بچه ها انجام میدهد، این باعث میشه او توفیق ازش گرفته بشه. این زبان خیر داشتن، زبان نیکو داشتن، که در بحث زبان انشاءالله تو برنامه اون هست که یه مقداری در جایی که متناسب بود در کتاب مکیال انشاءالله یه مطالبی آماده کردم خدمتتون عرض بکنم، که بعد حضرت میفرمان قال الله تعالی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. بخش دیگر حضرت سجاد سلام الله علیه میفرمند و الذنوب التي تورث الندم، گناهانی که پشیمانی به جای می آورد. اینا چی هست؟ قتل النفس التي حرم الله، پناه بریم به خدا، کشتن کسی که چنین کاری درباره او حرام است. بعد حضرت مثال میزنند از قرآن، قال الله تعالی ف فی قصة قابیل حین قتل اخاه فعجز عن دفنه فأصبح من النادمین. سوره مائده آیه 31. حضرت بفهمد اینم تایید قرآنیش، ندامت و پشیمانی می آوره. دو، و ترک صلت رحمه حین یقدر، ترک کردن صله رحم در صورتی که به اون قادر باشد. یه موقع شما میگید آقا اگه ما بریم در خونهشون ما رو میگیرن میزنن، یا اگر ما بهشون پیغامی بدیم میان مثلا شیشه هامون رو میشکنن. حالا نداریم که فامیلای اینجوری، ولی اگر مقدور باشد و کسی ترک صله رحم کنه، اتفاقا یک پیام خوشحال کننده ای چند روز پیش رسید. خب حالا شما رو هم در این خوشحالی شریک کنم. یک خانومی پیغام دادند که یعنی تو کلاس هامون تشریف ندارن، پیغام دادن آقا من فلان فایل صوتی رو شنیدم در موضوع صله رحم یه تذکری داده بودید، من با برادرم مثلا چندین سال ارتباط نداشتیم، الان یک مثلا تماسی گرفتم و اینجوری شده و حالا چیکار کنم. خب خیلی من خوشحال شدم از اینکه بالاخره یه فایل صوتی ای که با زحمت‌های مختلف در سایت قرار گرفته برای این بزرگوار که نمیدونم ساکن کدام شهر و منطقه هستن مفید بوده برای صله رحم. الحمدلله رب العالمین. سوم، و ترک الصلات حتی یخرج وقتها، نماز رو ترک کنه نخوانه تا وقتش بگذره به هر بهانه ای. بهانه، شیطون بهانه های خوبی به ذهن آدم میندازه. اینا از گناهانی بود که چی می آورد؟
پشیمانی
می آورد. بعدی فرمودن و ترک الوصیه. اگه آدم وصیت نکنه این پشیمانی می آورد. فکر میکنید علتش چیه؟ یا لااقل یکی از علتهایی که به نظرتون میرسه چیه اگر کسی وصیت نکنه؟
سلام
علیکم. سلام علیکم.
این که آدم مثلا به فکر مرگ نباشه
بروز فکر آخرتش. شاید یه جواب نزدیکتر از این هم بشود داد و اون اینه که وقتی کسی وصیت میکنه میتواند با وصیت و تعیین وصی زمینه جبران برخی از خطاها و کوتاهی‌های در عمرش رو فراهم کنه. مثلا نماز و روزه ای را وصیت کند براش اجرا کند، یا از ثلثش تعیین بکنه که مثلا براش فلان کار خیر رو انجام بده. ولی وقتی این وصیت رو نکرد عملا اگر کسی لطف بکنه در این دوره و زمانه پسری برای مادر یا پدرش کار خیری انجام بده، معلوم نیست لزوم من اون کاری که الان او نیاز داره رو انجام بده. این مثلا حج به گردنشه، مشرف نشده، وصیت که نمی کنه. تو بعضی از خانواده ها کسی به این کارا کار نداره، میگه آقا سهم منو بده. یا بعضی ها که دیگه جلوتر از این میرن مثلا سهم بقیه اعضای خانواده رو هم استفاده میکنن، میگن بدو این دنبالش. ولی کسی اگه وصیت بکنه و وصی خوبی داشته باشه، وصی متدینی داشته باشه که بتونه عمل بکنه. مثلا شما ممکنه یه وصیتی بکنید، وصیتون رو یه کسی قرار بدید که اصلا نه خانواده شما میشناسنش، نه او شما رو میشناسه، نه امکان مثلا اعلام نظر داره. مثلا بنده خدا رو نمیشه پیداش کرد. مثلا شما بگید بله مثلا من دوست دارم که او وصی من باشه، بعد دادم وصیت رو یه خورده با دقت انجام بده. و همینجا هم عرض میکنم به خاطر یک مسئله شرعی که وجود داره وصی رو هم تعیین بفرمایید. بعضیا وصی تعیین نمیکنن ولی وصیت میکنن. اینجا باز یک نکته احکامی داره، البته متوفا ربطی نداره، ولی یه زحمتی برای افرادی که میخوان خیری به میت برسه ایجاد میکنه. و رد المظالم، پنجمیش اگه کسی ترک رد مظالم بکنه. توجه دارید رد مظالم مربوط به اموالی نیست که شما میدانید از چه کسی در چه منطقه ای به چه مقدار ضایع کرده اید. مربوط به اون چیزهاییست که نمیدانید که چقدر، چگونه، در چه زمانی، از چه کسی ضایع شده و دسترسی هم ندارید. حتی اگه تلاش بکنید مثلا راهی پیدا نمی کنید. حتی من مسئله شرعی نمیخوام بگم، باید مراجعه بفرمایید به رساله یا استفتاءات مرجع که باید ازش تقلید کنید، ولی تذکر رو میدم. وقت رد مظالم رو باید داد به فقیر متدین، عداد به فقیر متدین. و منع الزکات حتی یحضر الموت و ینغلق اللسان، ندادن زکات هم پشیمانی می آورد. این کارا را انجام نمیده تا کی؟ تا زمانی که مرگش فرا می رسه و زبانش بسته میشه. بخش بعدی فرمایش حضرت سجاد سلام الله علیه: و الذنوب التي تزيل النعم، گناهانی که نعمتها رو از بین میبره، فرو میریزه. اسیان العارف، کسی که، حالا مترجم این کتاب نوشته انسان خداشناس، ولی اینجا نفرمودند که اسیان العارف بالله، فرمودند اسیان العارف، یعنی کسی که میدونه این گناهه و انجامش میده، میدونه امام زمان بر این غضب میکنند و ناراحت میشند و حضرت قصه میخورند و انجام میده. و تطاول على الناس، گردن کشی بر مردم. این گردن کشیه فکر نکنید فقط مربوط به چاقوکش محله های قدیم بوده، نه. من یک نمونه ای رو که در مسائل خانوادگی مکرر دیدم و اصلا من رو سوق داده به یک قضاوتی که حالا دیگه اون قضاوته رو نمیخوام انجام بدم، سوق داده، نمیخوام بگم قضاوت درستی، این است که چقدر این شایع است، این تهدید، متاسفانه. انشالله نه در شما نه در دیگر اطرافیان و عزیزانتون نباشه، ولی خب حالا دیگه چکار کنم، تو جامعه من میبینم، انشالله در هر کی که ما میبینیم، بالاخره یا یهودیه یا مسیحیه، انشالله شیعه همون نباشه، ولی خب بالاخره تو شیعیان حضرت هم میبینیم. چقدر شایع است بانوانی که برای رسیدن به خواسته ای تشریف میبرن به محل کار همسرشون و یک شستشوی شوهر را میدهند تا جای ممکن ذره ای از آبرو برای او باقی نمیگذارند و بعد تشریف میآورند انتظار دارن بعد از ظهر هم خواسته هاشون محقق بشه. این هم یه نوع گردن کشیه بر مردمه دیگه. شوهر آدم هم مردمه. دو تا برادر با هم دعواشون میشه به همین ترتیب سر یه مال دنیا. من توجه دارم که اگر کسی بهش ظلم بشود بر اساس فتوا میتواند ظلمی که برش شده است را به دیگران بگوید، اما گاهی واقعا برخی از این چیزها ناشی از ظلم نیست، ناشی از گردن کشی، طمع، زیاده خواهی، میل، رقابت و امثال این هاست که فرد رو به این مرحله می کشانه. واقعا این بنده خدا مثلا در حد توانش داره کار میکنه. خواسته من چی بوده؟ این بوده که فلان اتفاق بیفته. سومین عامل از بین بردن نعمت الاستهزاء بهم، مسخره کردن مردم، و سخریت منهم، و ریشخند نمودن اونها. استهزاء ظاهرا در عمل و در لغت با سخریه متفاوته، یعنی تعبیر قشنگی به کار برده مترجم، ریشخند میکنه. گاهی اوقات این همون برادرزادهیه که ما بیشترم تعبیرش میگیریم. چرا؟ چون وقتی میاد مجلسمون مثلا به قول معروف شاد میشه. راضیه به فعل او هستی؟ خب اگه راضی هستی هر یک باری که او شوهر شما، فرزند شما، عزیز شما، فامیل شما رو به سخره میگیره، ریشخند میکنه تا با بقیه بخنده و اون فرد دلازرده است و قلبش میگیره، برای شما هم یه دونه حساب میکنه. جمله اولم که عرض کردم یک یافته است و گمان میکنم برای شواهد متعددی هم دارم چی بود؟ گفتم بانوان متدین، آقایان متدینی که احیانا در کنار حاج خانم نشستین و دارین این عرایض رو میشنوید یا بعدن از این فایل استفاده میکنید انشاءالله، بیش از این که ببینی امشب باید کدوم نماز خوانده شود، بیش از این که ببینی ذکر فردا کدام ذکر است، باید ببینی کدام سخنین که نباید بگی رو داری میگی، کدوم نمازی که نخوانده ای را باید قضا کنی، کدوم رفتار و معصیت و خطایی که در زندگیمون جاریه باید حذف کنی. هر دوش انرژی میخواد، هر دوش زمان میبره، هر دوش تلاش میخواد. مستحبات، توفیقات، وظایف، اینا همه به جای خودش محفوظ و ارزنده. اما تو با زبانت کاری کرده ای که این شوهر، این برادر شوهر، این خواهر شوهر، این خواهر، این برادر، این سوخته، سوخته. حالا زنگ میزنه حاج آقای فلانی این نمازی که امشب داره تو قنوتش این دعا رو بگیم اشکال نداره؟ بله. به طرف گفتن آقا شما یه خورده مواظب باشین مثلا در بعضی از کلماتتون، این حرفایی که میزنین. گفتش آقا حرف دیگه، حالا آدم یه چیزی میگه، یه چیزی میگه. بزرگواری دوچار یک کسالتی شدن که الان در خارج از کشور برای درمان رفتن، تعدادی از دکتران جواب کردن، بعد حالا برای مسائلی که مشورت میخوان وقتی تماس میگیرن میبینیم همش ناشی از کلمات اون خانومیه که تو فامیلشون هست. یعنی اون خانوم چنان گلی زده و چنان گلی کاشته که این بنده خدا را برای درمان از این شهر به اون شهر راهی کرده و چه جور گرفتاری براش پیش اومد. زنگ زده یه سری حرف زده، زنگ زده یه سری حرف زده. و الذنوب التي تدفع القسم، گناهانی که بهره و نصیب انسان رو از روزیهای خدا، از فیوضات الهی محروم میکنه. قسمتهایی که خدا براش مقدر کرده ازش دور داشته میشه. یک اظهار الافتقار، ابراز فقر بکنه. حالا یه موقع یه نفری گرفتاره، زنگ میزنم یا من گرفتاری دارم، اگه میشه مثلا گرفتاری یا کمکی بکنی، یه نفری کمک میکنه حل میشه. یه موقع یه نفر هر جا میشینه یا هر جوری خلاصه برخورد میکنی باهاش، همیشه حالت خیلی تعبیر بدیه، مثلا یه حالت گداصفتی آدم درش میبینه. این فرد رو از بخشی از روزیها هم محروم میکنه، حالا این روزیها معنوی باشه یا مادی. از بعضی از چیزایی که براش تقسیم شده، مقدر شده بوده، محروم میشه. و الذنوب التي تدفع القسم. دو، و النوم عن الصلاة العتمة، و عن صلاة الغداء. غداء در واقع غدا ت نوشته می شود، آخرش اگر مکس کنیم ها خوانده میشه. در وقت نماز عشا و نماز صبح بخوابه. یکی از دلایلی که اون شوهری که نصیبش شد شوهر خوبی عذاب در نیومد، اینه که این به نماز عشا و نماز صبح بی توجه بود، نماز آخر شب رو رها میکرد، میخوابید، نماز صبحم گفت منو کسی بیدار نکنه. قسمتش این شوهر نبود، یه شوهر دیگه بود، ازش دفع شد. و استحقار النعم، نعمتهای الهی رو کوچک میشمار. و حالا خدا ما چشم داده، و حالا دست داده، حالا چکارش کنم؟ این دست و چشم رو چکار کنم؟ پول به من نداده. سوار یکی از این ماشین ها شدم تو همین ایام، فکر کنم این بیماری هم بود، یه مکانی میخواستیم بریم خود دور دیگه. حالا من گاهی بعضی از این خاطرات رو تعریف کردم، بالاخره میشینیم و یه اجازه میگیریم و میگیم از آرامش ماشین شما استفاده بکنیم و مطالعه‌مون رو بکنیم و کارمون رو بکنیم و یه جوری که خلاصه هم ضبط خاموش باشه، هم صحبتی نکنیم، هم از وقت استفاده کنیم تو را یه کتابی نوشته ای رو بالاخره یه ورقی بزن. همچین نشستی مثلا من خدا مهلت نداد که من مقدمه ای بگم. گفت چی کار کنیم خدا ما پول بده؟ کلی، حالا من راجع به این که چگونه خود چه کنیم که خدا به همون پول بده وارد شدم، چون مسیر طولانی بود. خلاصه تا قبل از یه تونلی بخش اول صحبتو داشتیم، تو تونل قسمت دوم بود، بعد تونل قسمت سوم. حالا عرض میکنم شاید به عنوان خاطره و یه خورده خستگی قلمتونم در بره بعد نباشه شمیدنش. من از اونجا شروع کردم که یه خورده نعمات رو اول با او شمردیم با هم دیگه. او این نعمتو داری، این نعمتو داری، این نعمتو داری. حالا اب نداره، تو میگی من نعمتای دیگه ای هم میخوام، ما نمیگیم نخواه، ولی این نعمتها رو داری دیگه، فعلا اینا رو پذیرفتیم داری. خب این تا قبل تونل بود. بعد وقتی خواست وارد تونل بشه گفتم که خب حالا تو در مقابل این نعمتها چه میکنی؟ با خدا چگونه معامله میکنی؟ معلوم شد که مدت هاست نماز نمیخونه و خلاصه مقیداتی هم که احیانا باید داشته باشه نداره. خب از تونل که خارج شدیم معلوم شد نه تنها برخی از واجبات رو انجام نمیده، مشغول برخی از حرام ها هم هست. خب این ممکن است خدا براش روزی افزونی مقدر کرده باشه، ولی نه تنها نعمی که خدا به او داده است را کوچک میشموره و با همین تعابیری که عرض کردم، یا آقای این نعمت رو میخوام چیکار، پول میخوام. بابا تو پول میخواستی که چیکار کنی؟ میخواستی با این چشم مثلا بری یه چیزی بخری دیگه. یعنی واقعا انگار هیچ نعمتی ندارد، از سلامتی، از خانواده، از همسر خوب، از بچه خوب، هیچ. و شک و المعبود عز و جل. حضرت در پایان این بخش می‌فرمایند نه تنها نعمت‌هایی که خدا به او داده کوچک می‌شمره، بلکه از خداوند شاکیه، شکایت داره. خدا چرا اینو به من ندادی؟ خدا چرا من؟ چرا پای من شکست؟ چرا وقت عروسی من مثلا کرونا اومد یا بارون اومد یا بارون نیومد؟ بخش بعدی و الذنوب التي تحت کل عصم. آخ آخ گناهانی که پرده عصمت را می درد. گناهانی که از آدم سلب می کند اون حریم محافظت الهی را برای حفظ یک مؤمن و حفظ شخصیتش و حفظ عزتش و حفظ جایگاهش. تو ذل من تشا یعنی چی؟ در یه روایتی بود که وای اگر خدا بخواهد کسی را ذلیل بکنه همه مردم جمع بشن، نمیتونن اینو عزیزش کنن. تو ذل من تشا یعنی خدا دوست دارد مؤمن را ذلیل کنه؟ نه، یعنی خدا مانع نمی شود از اینکه کسی با اختیار خودش را به ذلت بیندازد و پرده هایی را که خدا برای جایگاه او، شخصیت او، احترام به او، ایمان او قرار داده از اطراف او زدوده شود. با توجه به روایتی که خواندیم دارم عرض می کنم. ممکن است در میانه سخن، حالا اینم میخوام بگیم ما، ولی در میانه سخن مثلا فرض کنید بزرگوارانی که کارهای تدریس دارند یا جاهای مسئولیت دارند برگردن بگن که آخه فلانی این حرفها اصلا مردم گوشی برای شنیدن این حرفا ندارند. خانم مدنی بگوید آقا من 5 تا 10 تا 15 تا مثلا فرض کنید کارمند تا به حال آورده ام رو برده ام در بخش مدیریتی که دارم، 2 تا از این حرفا نمیتونم باهاشون بزنم. به اولی میخوام یه جمله بگم، میگه خانم ما مثلا اینقدر اجاره خونمونه، میگه خانم مثلا من ماشین اینجوری ندارم، میگه خانم من قبلا اینجوری کردم. آدم ها برای محروم کردن خودشون از این فیوزات اولا بهانه زیاد دارن، ولی یکی از عوامل دیگش همین سیستمیه که ما با این آقای راننده داشتیم. یعنی ببینید، نه تنها نعمتهایی که داره رو نمیبینه، نه تنها حد اقل وظایفش رو نسبت به خدای متعال انجام نمیده. ما با این بنده خدا که راجع به شنیدن و نشنیدن این فایل صوتی و موسیقیش صحبت نکردیم که اصل نماز را نمیخواند. درسته اونم معصیته، ولی ما از یه جای دیگری شروع کردیم، نماز روزه رو گشت کنار، بلکه بر خدا هم تجری میکند و اهل معصیته. خب چجوری اجاره خونه شروع بشه؟ بعد شما نگاه میکنید ببینید کسی که ارتباط خوبی با خدای متعال برقرار کرده، به یاد حجت خداست، خدا براش اموراتش رو سهل میکنه. بله زحمت، سختی، گرفتاری، اینا ممزوج با امورات دنیاست. عرضم اینه که امثال خانم مدنی و بزرگواران دیگر، سرکار خانم نوروزی و هر کدام که کارهای خلاصه آموزشی یا مسئولیتی یا مدیریتی دارید، این قصه رو نداشته باشید که آدم ها چقدر از این حرف ها حاضرن گوش بدن. ما موظفیم اولا نسبت به خودمون، بعد نسبت به دختر و پسر و همسرمون، بعد نسبت به اعضای خانواده‌ای که میتوانیم روشون اثر گذاشته باشیم و اثر بگذاریم، بعد نسبت به دیگران و اعضای جامعه. حالا اگر من در نظام خانوادگیم، مثلا فرض کنید، مثال همسر برادر من در جلسه شرکت نکرد، نه که مثلا بگم جای نیکوتری داره میره، نه اصلا گوه من حوصله حرفو ندارم. من بارها عرض کردم، گفتم خودتون رو تلاشتون رو بکنید، خودتون رو معطل آدم ها نکنید. مثلا نگید من 40 ساله دارم با این کار میکنم جواب نداده، برو نفر بعدی. ولی اولویت دختر و پسر و همسره، چه آقا چه خانم، عروس و داماد، اطرافیان، بعد افراد رو باید دادم به شکلهای مختلف، به زبانهای مختلف. این مسیری که با اون بنده خدا رفتیم، ما به این نقطه رسیدیم که آقا ببین اصلا این حرف جوابش اینه، این حرف جوابش اینه. تو نمازتو بخون، نمازتو بخون، حالا خواست بخونه نخواست نمیخونه، آدم ها اختیار دارن. این گناهانی که پرده عصمت را میدرد، اگر خدای نکرده یکی از اطرافیان یا عزیزان من بهش مبتلاست و من در راهنمای او خودم دچار گناه و معصیت نمیشم، چون بعضی موقع ها جوان ها و نوجوان ها میرن که یه نفر رو هدایت کنن، بعد اون چی کی بود که غلام رفت آب بگیره، آب غلامه رو برد، اینجوری از بین میرن. نه ابدا سرکار خانم نحوی در موقعیتی که احتمال بدهد که خودش اعتقاداتش دچار تزلزل بشه نباید وارد بشه. ولی حالا یه جایی میخوام الان من یه امر به معروفی کنم، یه نهی از منکری کنم. شما نگاه کنید اینا بعضیش چقدر ساده است، ولی چه میکنه، چه میکنه. گناهانی که پرده عصمت را میدرد. عجیب آقا. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لا